ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر اوکراین برای گفتگو درباره بحران کریمه به آمریکا می‌رود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. و وزیر خارجه آمریکا خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران برای یافتن رابرت لوینسون شد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد برای گفتگو با مقام‌های آمریکا در مورد بحران کریمه طی هفته جاری به واشنگتن می‌رود. این خبر در حالی اعلام شده است که به گفته مرزبانی اوکراین، نیروهای نظامی روسیه بامداد یکشنبه با تصرف یک پاسگاه مرزی دیگر در غرب اوکراین، شماره پاسگاه‌های مرزی را که تحت کنترل گرفتند به 11 مورد رساندند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به مسکو هشدار داده بود الحاق کریمه به خاک روسیه درهای دیپلماسی را خواهد بست. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده است روز یک شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی در این دیدار از جمله گفت روابط ایران و کشورهای اروپایی از دیرباز سنتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو طرف منافع، اهداف و زمینه‌های مشترک فراوانی برای همکاری دارند. بنابر همین گزارش خانم اشتون نیز گفت اتحادیه اروپا مایل از همزمان با مذاکرات هسته‌ای روابطی مؤثرتر و پویاتر با ایران داشته باشد. در هفتمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون در جزیره کیش، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواستار همکاری مقام‌های ایران برای یافتن این شهروند آمریکایی شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در هفتمین سالگرد ناپدید شدن آقای لوینسون منتشر شد گفته است برای خانواده آقای لوینسون این 2500 روز به سختی و دردناک گذشته است و دوران ناپدیدی او طولانی ترین مفقودی در بین شهروندان آمریکایی است. آقای کری همچنین در این بیانیه گفته است با توجه به سن، وضع سلامت و مدت گرفتاری آقای لوینسون، سالگرد امسال فوریتی ویژه دارد و ما با احترام از دولت ایران می‌خواهیم که برای انجام تحقیقات درباره ناپدید شدن او با ما همکاری کنند. رابرت لوینسون مأمور بازنشسته ی FBI در سفری کاری به جزیره کیش ناپدید شد و پلیس فدرال آمریکا برای اطلاعاتی که به یافته شدن او کمک کند مبلغ 1,000,000 دلار جایزه تعیین کرده است. و در دومین روز از تجمع دراویش در برابر دادسرای تهران، ماموران امنیتی بار دیگر به این تجمع حمله کرده و شماری از دراویش را بازداشت کردند. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور به رادیو فردا گفت که مسئولان قضایی و امنیتی قول داده بودند تا ساعت 9 صبح یکشنبه به خواسته های خانواده های دراویش زندانی رسیدگی فوری خواهد شد، اما با ادامه محرومیت زندانیان بیمار از رسیدگی پزشکی تجمع روز یکشنبه پس از ساعت 9 صبح آغاز شد. سوال روز ما هم در ارتباط با سفر کاترین اشتون پس از سفر وزرای امور خارجه لهستان، بلژیک، ایتالیا و سوئد به ایرانه. نظر شما درباره سیاست خارجی دولت ایران و گسترش روابط ایران با کشورهای اروپایی چیه؟ سفر کاترین اشتون به تهران رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 2042-021-12-21-12 شماره ماست و ما در ادامه شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای همهمه تمام سالن آموزشگاه را فرا گرفته و جمعیت از راه پله ها به سرعت به سمت کلاس هایشان می روند. اینجا آموزشگاه زبان است و محمد علی راسخنیا مدیر این آموزشگاه. در گوشه ای از اتاق مدیران و معلم ها دو همکار روبروی هم نشستند و از زمین و زمان حرف می زنند. آنها سال 1381 در مؤسسه شکوه رسالت با همدیگر آشنا شدند و حالا در سال 88 رابطهشان از همکار بودن فراتر رفته و بعد از این همه سال دیگر دو دوست قدیمی به حساب می آید. زمستان در راه است و حال و هوای کشور همچنان تحت تأثیر اعتراضات مردم به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران. معمولا اینجا و در این اتاق خیلی حرفهای سیاسی زده نمی شود، اما پچپچ ها در مورد روز عاشورا زیاد است. آنها می دانند مردمی که به نتایج انتخابات سال 88 معترض بودند، بعد از چندین راهپیمایی و کشته شدن شماری از معترضان، باز هم تصمیم گرفتند که بعد از 8 ماه از فرصت عاشورا استفاده کنند و دوباره به خیابان بیایند. دیگر صدای همهمه‌ای از راهروهای آموزشگاه به گوش نمی رسند. محمد علی راسخنیا با همکارش خداحافظی کرده و به او میگوید که حالا با هم بیشتر حرف خواهند زد. نور قرمز چراغ خواب خاموش می شود و دو کودک خردسال خانه حالا آرام به خواب رفتند. محمد علی راسخنیا صدای تلویزیون را کمتر می کند و رو به همسرش می گوید فردا می روم هیئت محل برای عزاداری روز عاشورا. همسرش هم مانند خود او فرهنگی و معلم است. تلویزیون دارد هیئت‌های عزاداری را نشان می دهد. محمد علی راسخنیا گوشی تلفنش را بر می دارد و آرام شروع می کند به صحبت کردن با دوست و همکارش. صبح که از راه می رسد او با اهالی خانهش خداحافظی می کند، اما به هیئت نمی رود. او به خیابان می رود و در میان شلوغی مردمی که به اعتراض ایستاده اند گم می شود. مردم سینه می زنند و شعارهای اعتراضی سر می دهند. محمد علی راسخنیا در میان این جمعیت موبایلش را از جیب کتش بیرون می کشد و شماره می گیرد. گوشی را تنگ به صورتش می چسباند، اما صدا به صدا نمی رسد. مردمی که از کشته و زندانی شدن معترضان در طول 8 ماه اعتراض به نتیجه انتخابات خشمگین هستند، شعارهای تندی علیه حاکمیت سر می دهند. میدان فردوسی در تسخیر مأموران ضد شورش است. نرسیده به تقاطع حافظ انقلاب، ماشین ها پارک کردند و همه سوارها پیاده به سمت پل کالج می روند. از خیابان حافظ و پل حافظ جمعیت می جوشد و راه می گیرد به طرف چهار راه ولی عصر. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده انتهای پل کالج سنگر گرفتند. با این کار راه موتوری‌های ضد شورش که از میدان فردوسی می‌آیند بسته می‌شود. انتهای پل حافظ را هم بستند، اما فرار جمعیت از خیابان انقلاب هنوز ادامه دارد. محمد علی راسخنیا نیز همراه جمعیت رانده می‌شود توی سربالایی خیابان حافظ. عده‌ای روی پل کالج هستند و به طرف موتوری های ضد شورش سنگ پرتاب می کنند. موتوری ها اول پل می ایستند، اما بسیجی ها پیاده حمله می کنند و با چند نفر از سبز هایی که سمج هستند و سنگ پرتاب می کنند تن به تن درگیر می شوند. تک تیرانداز ها به سمت مردم شلیک می کنند. صدای ناله زخمی ها و تیر خورده ها با صدای فریاد جمعیتی که به کمکشان رفته در هم می پیچند. آن کسی که تیر به سرش اصابت کرده و حالا نقش زمین شده است محمد علی راسخنیا است. موبایل از دستهایش رها می شود کف خیابان. یک نفر خم می شود، موبایل او را از روی زمین بر می دارد و مردی دیگر با صورتی خشمگین فریاد می زند و از مردم می خواهد تا از کسی که غرق در خون به زمین افتاده فیلم بگیرد.
فیلم بگیرید، نشون بدید.
صحنه تیر خوردن محمد علی راسخنیا به سرعت در اینترنت پخش می شود. یکی از صحنه هایی که بسیاری از مردم در موردش نوشتند که طاقت دیدن آن فیلم را نداشتند. صحنه ای که نشان می دهد صورت محمد علی راسخنیا به صورت کامل له شده و وقتی مردم او را از زمین بلند می کنند، خونهای لخته شده تکه تکه از صورتش روی کف سیمانی خیابان چکه می کند. مردمی که دور محمد علی راسخنیا حلقه زدند با دیدن چهره درهم شکسته و خونین او بیقرار هستند، بیتابی می کنند. ناگهان زنی در میان جمعیت فریاد می زند که او زنده است. مردم محمد علی راسخنیا را به بیمارستان می رسانند، اما او نرسیده به بیمارستان در همان خیابان زیر پل کالج تمام می کند. خبر کشته شدن محمد علی راسخنیا توسط همکار و دوست قدیمیش در وبلاگی منتشر می شود. همکارش در وبلاگی که به نام محمد علی راسخنیا راه اندازی شده می نویسد: او یک روز قبل از رفتنش از این دنیای سیاه و خاکی با من تماس گرفت و حرف زد. او بود که دوباره همان روز سه بار دیگر با من تماس گرفت، اما من ندای رفتنش را نشنیدم. او انگار تحمل این همه دروغ، ریا، نامردمی و ظلم و ستم را نداشت، اما معرفتش را تا آخرین لحظه ثبت کرد و رفت. روحش شاد. بعد از 2 سال همسر محمد علی راسخنیا را از طریق یکی از شاگردانش در آموزشگاه زبان پیدا می کنم و سراغ او می روم. در یک مصاحبه تلفنی او می گوید که روز حادثه موبایل همسرم روی زمین افتاده بود. کسی با همان موبایل تماس می گیرد و به خانواده اطلاع می دهد که چه اتفاقی برای همسرم افتاده. او اگرچه طاقت دیدن فیلمی که مردم از لحظه جان باختن همسرش گرفتن را نداشت، اما تیر خوردن به صورت محمد علی راسخنیا را تایید می کند.
تو فیلم که من اصلا نمی رم، اصلا توان این که این چیزها رو ببینم و ندارم. موقع تدفینشون دیدم اصلا توش ندارم یادآوری بشه، خیلی اذیتم میکنه.
خانم دبیری همسر محمد علی راسخنیا در گفتگویی که همان روزها با او انجام دادم میگوید او را خیلی مظلومانه جلوی چشم بچه های کوچکم در تاریکی دفن میکنن. خیلی زجرآور بود.
تو به زهرا موقع تدفینشون ناجور، اصلا خیلی همش چهره درد کشیدهشون جلو چشم نمونه، درد منو بیشتر میکنه.
تلویزیون مرتب در مورد راهپیمایی روز عاشورا گزارش و خبر پخش میکند و معترضان به نتایج انتخابات را اراذل اوباش و یا کسانی که علیه مقدسات را پیمایی کرده اند معرفی میکند. همسر محمد علی راسخنیا بعد از 2 سال میگوید به خاطر 2 فرزند خردسالش و برای اینکه معیشت و زندگیشان دچار مشکلات بیشتری نشود ناگزیر به سکوت شده بود. او در این سکوت خبری اما آنچنان که خودش میگوید پیگیر قضایی پرونده همسرش بود.
پیگیری‌ها که باید می‌شده شده، از موقعی که پرونده تشکیل شد الحمدلله پیگیری شد دیگه. برامونم دیه بریدن.
عباس جعفری دولت‌آبادی بعد از حوادث 6 دی ماه 88 در جمع خبرنگاران گفته بود 7 نفر در روز عاشورا کشته شدند. یک مورد اعلام شده با گلوله بوده که نیروی انتظامی رسما اعلام کرده هیچ گلوله‌ای شلیک نکرده است و بقیه هم بر اثر برخورد جسم سخت و آسیب‌های مشابه کشته شدند. 2 مورد هم بر اثر گلوله‌های ساچمه‌ای بوده که اساساً در اختیار نیروی انتظامی نیست. همسر محمد علی راسخنیا میگوید مسئولان دستگاه قضایی به ما گفتند که منافقین همسرم را کشتند. او میگوید دنیای سیاست دنیای بی‌رحمی است. شوهرم واقعاً به شکل مظلومانه‌ای کشته شد و به شکل مظلومانه‌ای به خاک سپرده شد. سرنوشت 2 فرزند ما هم به باد سپرده شد. من و همسرم عضو هیچ حزب و گروهی نبودیم، ولی این بی‌تفاوتی که از سوی همه مسئولان و حتی از سوی سبزها دیده‌ام واقعاً آزارمان داد.